بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی رو راجع به تقیه مداراتیه عرض کنم. مرحوم آقای خویی فرموده بر فرض عمومات تقیه، تقیه مداراتیه رو تجویز کنه مطلقا، ولی ما مقید داریم برای این اطلاقات و عمومات. اصل این مطلب در کلام مرحوم شیخ انصاری در رساله تقیه هست، ولی آقای خویی مطلب رو مفصل بیان کرد. فرموده که در صحیحه فضلاء بود: التقیت فی کل شیء یزتر الیه ابن آدم فقد احله الله. این مقید عمومات تقیه است، بر فرض شامل تقیه مداراتیه بشه. التقیت فی کل شیء یزتر رو الیه ابن آدم. حالا میتونید بگید مفهوم وصف این یزتر رو الی، مفهومش اینه که فلیست تقیت فی کل شیء. میتونید بگید مفهوم حصر، تقدیم و ما حق و تأخیر یفید الحصر، ایاک نعبد. خب اینجا هم به جای اینکه بگن فی کل ضرورت التقیه، فرمودن التقیه تو فی کل ضرورت این یفید الحصر. حالا اجازه بدید، حالا اجازه عرض میکنم. شما میتونید بگید مفهوم شرط، ایشون فرمودن که چون مفهوم شرط به برکت فا در جزا به وجود میاد، انجا و اکزیدون فاکرم ها، خب این فا در اینجا هم هست، فقط احله الله. ببین این فا چه معجزه ها میکنه. مفهوم شرط رو از این فا ما به دست آوردیم که اینجا هم همین فا رو داریم. خب نتیجه این میشه التقیت فی کل شیئن، اما به شرط این که اضطرار داشته باشی. پس تقیه مداراتیه جایز نیست الا ما قام علیه دلیل خاص کما فی الصلات جماعتا مع العامه. حضرت امام در رسالتون فی التقیه با یک کلمه که این مفهوم لقبه جواب میدن از این استدلال، ولی خب جواب خیلی مختصره. ما میخواییم این فرمایش امام رو توضیح بدیم و قبول کنیم که اگر عمومات تقیه شامل تقیه مداراتیه بشه، فرمایش آقای خویی که ما مقید داریم درست نیست. ما مقید نداریم. چرا؟ میگیم آقا اما مفهوم وصف ما قبول داریم، مفهوم وصف قبول داریم، ولی فی الجمله است نه بالجمله. معلوم میشه التقیت فی کل شیء یک قیدی دارد، یک قیدش اضطراره، ولی ممکن است اگر اضطرار هم نبود باز تقیه فی الجمله جایز باشه. مثل اکرم العالم العادل، خب خب مفهوم وضع میگه که عالم غیر عادل مطلقا وجوب اکرام نداره، چون اگر مطلقا عالم غیر عادل وجوب اکرام داشت چرا مولا نگفت اکرم العالم، گفت اکرم العالم العادل؟ اما منافات نداره که اکرام عالم عادل واجب باشه، اکرام عالم هاشمی هم واجب باشه، مفهوم وضع که منافات نداره با این مطلب. ولذا میگن مفهوم وضع فل جمله است نه بل جمله. خب اینجا هم همینطور، ما تقیه مداراتیه رو که مطلقا مشروع نمیدونیم، هیچ کس مشروع نمیدونه، تقیه مداراتیه با عامه مشروعه. پس از تقیت و فی کل شیئن یستر رو الیه ابن آدم او فی تقیت المداراتیت مع العامه. یه اوم کنار این وصف میگذاریم، مثل اینکه ما گفتیم اکرم العالم العادل اول هاشمی، مفهوم اکرم العالم العادل نفی وجوب اکرام عالم هاشمی که نیست، مفهوم مطلق که نداره که. اینجا هم همینطور. اما مفهوم حصر، حالا ما اصل این مطلب رو قبول نکردیم که ایاک نعبد مفهوم حصر داره، قرینه خاصه اگر باشه یه حرفیه، و الا بگه تو را می پرستیم یا می پرستیم تو را، فرقش چیه؟ ما از بس از اولی که صرف و نحو خوندیم و معانی بیان خوندیم به ما گفتن تقدیم و ما حق و تأخیر و فید و رسم، مثال زدن به ایاک نعبد، اصلا مثل این که ایاک نعبد برامون یک ارسال که حاله ای از حصر و اینها درش، نه اینجور نیست. ایاک نعبد، خدا تو را می پرستیم، از تو کمک می طلبیم، حصرش کجا بود؟ همین صناعت ها کار دست ما داده، ظهور عرفی ازش حصر معلوم نمیشه. بله یه موقعی میگید که یعنی شما، من چجور بگم، شما یک مثال برای تقدیم و ما حق و تأخیر بزنید. قام زیدون، زیدون قام، خب شما غیر از ایاک نعبد مثال دیگری ندارید؟ خب بله، مواردی هست شما محمول رو میایید به شکل موضوع قرار میدید، به جای اینکه بگید زیدون عالمون میگید العالم زیدون، اون مفید حصره. چرا؟ برای اینکه معنای العالم زیدون یعنی عالم، طبیعی عالم متحد است با زید. اگر در خارج عالمی باشد فهو زیدون، های معنیش این است که در خارج عالمی غیر از زید نداریم دیگه، العالم طبیعی عالم زید است. چجور شما میگید العالم مفیدون للبشریه؟ اطلاق شمولی داره، یعنی هر عالمی مفید بشریت است. العالم زیدون هم یعنی کل ما فرض انه عالمون فهو زید، یعنی غیر از زید عالم نیست. اون نکتش اینه که یفیدل هست، اما در جاهای دیگه ما نفهمیدیم چرا یفیدل. اما این اشکال کبروی بماند، اشکال صغروی بکنیم. التقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم، این یعنی التقیت ثابتتون فی کل شیء یستر رو الیه ابن آدم، تقدیم و ما حق و تأخیرش کجا بود؟ اگر شما بگید الماء موجودون فی الارض، این تقدیم و ما حق و تأخیر کردی و مفهوم دارد که لیست موجودن فی المریخ، نه الماء موجودون فی الارض. خب اینجا میگیم التقیتو فی کل شیئن ای ثابتتون فی کل شیئن یستر رو الیه ابن آدم، التقیتو ثابتتون فی کل شیئن یستر رو الیه ابن آدم، تقدیم و محق و تأخیر شده. این در صورتی است که فی کل شیئن رو خبر بگیریم، که ظاهر عبارت آی خویی اینجا اینه. اگر قید بگیریم برای مبتدا، التقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقط احله الله، که خبرش بشه فقط احله الله، که دیگه روشنتره که اصلا قید مبتدا تقدیم و محق و تأخیر چی بود. پس مفهوم هستم که رفت کنار، اما این آخرین مفهوم فا، مفهوم شر، اما اینو بعید میدونستیم آقای خویی اینجور دچار اشتباه اصولی بشه. مگر هر فایی مفهوم شر درست میکنه؟ مفهوم شر اینه که ما یه موضوعی داریم که این موضوع هم میتونه با وجود شرط ثابت باشه، هم میتونه با عدم شرط ثابت باشه. مثل زید سواء جاء او لم یجع موجود است. وجوب اکرام زید رو برای زید اثبات میکنیم معلقا علی مجیئه. میگیم وجوب و اکرام زیدن ثابتون لزید علا تقدیر مجیئه. این مفهوم پیدا میکنه. حالا چون معلقان آیون اینجور میگن، میگن وجوب و اکرام ثابتون لزیدن معلقان علا مجیئه، وجوب و اکرام زیدن بگو معلق موقوف علی مجیئه، مفهوم پیدا میکنه. اما صرف فا من کان عالما فاکرمه، این مفهومش اینه که من کان هاشمیا فلا یجب اکرامه، چه ربطی داره؟ اون یه موضوع دیگری است. من لم یکن من کان عالما وجب اکرامه، ضمیر برمیگرده به من کان عالما. انتفاع من کان عالما سبب انتفاع وجوب اکرام میشه از باب سالمه به انتفاع موضوع. اما العالم فیجب اکرامه، مفهوم داره؟ اما العالم فیجب، چون فا داره، یه حرفا از ایشون بعید بود. مگه هر فا فایی فا در جمله شرطیه میشه که لها مفهوم؟ جمله شرطیه فارسی تو فا نیست دیگه، مفهوم شرط در لغت فارسی نداریم. اگر زید نزد تو آمد او را اکرام کن، بعد میگه پس او را اکرام کن. این پس این همه معجزه میکنه. حالا فارسی اگر پس نگیم دیگه مفهوم شرط نداریم، این حرفا چیه؟ جمله شرطیه به خاطر این مفهوم پیدا میکنه که ثبوت حکم رو برای موضوع معلق میکنیم بر یک شرطی. معنیش اینه که اگر اون شرط نبود این حکم برای این موضوع ثابت نیست. من کان عالمن فعجب و اکرامو، موضوعش من کان عالمنه. وقتی من کان عالمنی نداشتیم، انتفاع وجوب اکرام من کان عالمن میشه از ما به سالبه به انتفاع موضوع، ربطی به مفهوم شرط نداره، که شبیه شرط محقق موضوع میشه. پس این هم درست نیست. از همه اینها گذشته، آقا این روایت مشکل داره. التقیت و فی کل شیئن یستر رو الیه امن آدم فقط حلا لا، دو جور میشه خون. یکی این که بگیم التقیت و فی کل شیئن یستر رو الیه امن آدم جوابش فقط احله الله فی کل شاید میشه قید مبتدا. خب این نباید میگفت فقط احله الله، باید میگفت فقط احله الله، به تقیه بر میگرده دیگه. التقیت فی کل شیئن یستر رو الیه ابن آدم فقط احله الله، و اینجوری میگفت دیگه. بله اما ضمیر وقتی به مؤنث برمیگرده از شمس و طلعت که نمیگن دیگه، ولی مؤنث مجازی. بله نه خلاف ظاهره. ببینید دیگه سهل الامر فی التأنیث و التذکیر سهلتون، بابا اینا رو از خودتون درست کردید، خود همین اشتباه. خب عرض شود خدمتتون که اینقدرم سهلهی که شما میگید نیست، اشکال اینه. یه لحظه اجازه بدید عرض میکنم، نقل محاسن رو میخوام تایید کنم. اگر بنا باشه التقیت فی کل شئین یستر رو الی ابن آدم فقط احله الله، جواب التقیه فقط احله الله باشه، باید این فقط احله الله باشه. نه دیگه، باید به مبتدا بخوره دیگه. خب اگر میگید نه خبر بعد الخبره، التقیتو فی کل شیئن ای ثابتتون فی کل شیئن یستر رو الیه ابن آدم، بعد میگه فقط احله الله، یعنی اون شیئی که یستر رو الیه ابن آدم را خدا حلال کرده است. اصلا خیلی خلاف متفاهم عرفیست اینجور صحبت کردن. التقیتو ثابتتون فی کل شیئن یستر رو الیه ابن آدم فقط احله الله. حالا بگیم وقد احله الله، اینجور تعبیر به فا که ظهور در این تفریع داره، این میدونم این تعبیر از نظر عرفی تعبیر مناسبی نیست. التقیت و ثابتتون فی کل شیء یستر رو الی ابن آدم فقط احله الله. فقط احله الله که عبارت اخرای از همون مطلبه دیگه، فا برای چی میاری؟ زیدون قاعدون فهو جالس گفتن داره، همونه دیگه. التقیت و ثابتتون فی کل شئین و سر رو الی ابن آدم یعنی احله الله، دیگه برای چی میگی فقط احله الله؟ اینا عرفی نیست، ولذا به نظر میاد این نسخه مغلوطه است. نسخه صحیحه همون است که محاسن برقی نقل میکنه، التقیت فی کل شیء و کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقط احله الله. خیلی عبارت سرراست میشه و دیگه فقط این مقید بودن این روایت از دست آقای خویی گرفته میشه. خب این عرض ما که اگر تقیه مداراتی مشمول عمومات تقیه باشه، با این مقیدهایی که آقای خویی آورد طبعا للشیخ الانصاری مشکل حل نمیشه. از این بحث بگذاریم. بله درست میگی، اصلا التقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقط احله الله، اگر فقط احله الله خبر التقیه باشه، فا نباید سرش بیاد. نباید پس باید خبر بعد الخبر باشه، اما خبر التقیه باشه فی کل شیء قید اون مبتدا باشه. نمیگن زیدون فقائمون، این فا بر سر خبر نمیاد، مگه که ادات شرط قبلش باشه. و اینم یه اشکال دیگه ایست که ما در ذهنمون بود که اگر میگید خبر بعد الخبر که این تکرار مستعجله، التقیت و ثابتتون فی کل شاین و سر رو الی ابن آدم، یعنی حله الله، بعد میگید فقط حله الله. خب بگذاریم. عرض شود خدمتتون که بحث راجع به اجزا در تقیه بود، چه در تقیه خوفیه چه در تقیه مداراتیه. ادله‌ای که حضرت امام بر اجزاء تقیه ذکر کرده بودن عرض می کردیم. یکی از ادله حضرت امام این روایت بود که نقل شد از ابی بصیر که خالطوهم بالبرانیه. البته امام فرمون این راجب تقیه مداراتی است. و خالفوهم بالجوانیه، بله، مادامت الامرتو سبیانیه. این نوعشون دلیل بر اجزاء گرفتن. به نظر ما این روایت نه دلیل بر جواز مخالفت احکام اولیه است به خاطر تقیه مداراتی، نه دلیل بر اجزاءه. مفاد این روایت اینه که در ظاهر ترغیب میکنه ما رو به اختلاط با عامه. الاختلاط مع العامه فی الظاهره حسنون. آیا معناش این است که مقارنات آن هم نه ملازمات عادیه؟ ملازمات عادیه اختلاط که لبخندی هم بزنیم، سبحکم الله بالخیری هم بگیم، اینا ملازمات عادی است دیگه. آدم مخالطی که میکنه که فحش که نمیده که، اما مقارنات اتفاقیه اونام حلاله. بابا اختلاط در ظاهر با اونا حسن است، اما معناش این است که حالا اگر گوشت خرچنگ هم آوردن خوردن اون هم حسن است؟ این که نی. مثل این اونه که روایت میگه نظر به فلان، به مثلا النظر و الا مثلا عورت الکافر که نظر الى عورت الهبار مثلا. آیا معنیش اینه که نظر به شهوتن هم جایز است؟ بابا نظر جا، نظر به عورت کافر مثل نظر به عورت هماره، اما تلذذ یک عنوان مقارنه. اونه که نمیگه حلاله که، مگر از ملازمات نظر به عورت حمار، مگه ملازم با تلذذ؟ یا نظر به عورت کافر مگه ملازم با تلذذ؟ بابا شما فرض میکنید یک کافره از سبب خدمتتون که کذا و کذایی که
یه زن به عورت نگاه کنه تلذذ این بره
مطلقا؟ نه آقا اینجور نیست. آبا مقارنه نه ملازم. خب خالتو هم اختلاط جایزه حسنه. این چه ربطی به اختلاط داره؟ اگر آمدن گفتن اختلاط زن و مرد حلاله است، معنیش اینه که دیگه هر کاری بکنن حلاله. اختلاط رو میگه، حکم اختلاط اینه. چه ربطی داره به حکم چیزهای دیگه؟ ربطی به هم نداره. خب اینم راجع به این روایت. مرحوم شیخ انصاری یه روایتی مطرح میکنه، اون روایت روایتیست که هم سندش خوبه هم دلالتش قابل توجهه برای اثبات اجزاء در تقیه. این روایت اینه. موثقه سماعه. سألته عن رجل کان یصلی فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضه قال عليه السلام ان كان اماما عدلا فليصلي اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى وَيَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيُتِمَّ صَلَاتَهُ عَلَى مَعَهُ عَلَى مَا اسْتَطَاعَ فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. مرحوم شیخ انصاری البته یک اشتباهی رخ داده براشون که این اشتباه رو مرحوم امام هم تکرار کرده، ولی استدلال به نظر ما مختص نیست به این برداشتی که ما اشتباه میدونیم. اشتباه در برداشت مرحوم شیخ اینه که جمله ثانیه رو و ان لم یکن امام عدلن مثل جمله اولا به این معنا گرفته که امام ترغیب کرده در نماز عامه شرکت کنیم، جماعت بخوانیم با عامه. جمله اولا راجع به امام عادل هست که روایت اینو میگه که آقای یک رکعت نمازش رو خوند، دید جماعت شروع شد، امام عادل هم هست. حضرت فرمود یک رکعت دیگه بخون، سلام بده، نافله قرار بده این دو رکعت رو، بلند شو اقتدا کن به این امام جماعت عادل. بعد داره اگر امام عادل نبود، فلیبن علا صلاتهی کماهو و یسلی رکعتا اخرى و یجلس و قدر ما یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله ثم لیتم صلاته معه. مرحوم شیخ فرموده خب اینم که همین شد که نماز رو تمام میکنیم، بعد با امام جماعت ولو سنیست نماز جماعت میخونیم، در حالی که این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که حضرت میخواد بگه دو جوره. اگه امام عادل بود بله نمازت رو نافله قرار بده، سر دو رکعتی سلام بده و لیدخل مع الامام فی صلاته، اما اگر امام عدل نبود فلیبن علی صلاته کما هو، ادامه بده نماز خودت رو. منتها وقتی میشینی رکعت اول امام و رکعت دوم خودته، میخوای نشون ندی به عامه که نماز فرادا داری میخونی، سریع تشهد خفیف بخون و یصلی رکعتا اخرى و یجلس و قدر ما یقول، سریع تشهد خفیف بخون، ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع، همراه با امام جماعت سنی نمازت رو تمام کن، نه اینکه به او اقتدا بکن. خب اگر بنا بود من به او اقتدا بکنم چرا حضرت فرمود فقط تشهد بگو؟ خب مثل اون روایت صدر روایت که داشت فلیسل اخرا و ینصرف و یجعلها و یجعلهما تتوعا. چرا اونجوری حضرت نفرمود؟ حضرت در این جایی که امام جماعت سنی است فرمود فلیبن علی صلاته کما هو و یصلی رکعتا اخرى و یجلس قدر ما یقول تشهد خفیف را. چرا بعدش نفرمود سلام بده، بلند شو اقتدا بکن. این معناش اینه که تظاهر بکن به اقتدا، اقتداء سوری. چون در بعض روایات، روایات ما مختلفه بعدن عرض میکنیم، بعض روایات که داره که نماز با اینها مثل نماز با پیغمبره، بعض روایات داره ما هم اندی الا به منزلت الجدور، اصلا اینا مثل دیوار میمونن پیش ما وقتی نماز میخونیم، کم نبود جلومون امام جماعت سنی فرض میکنیم جلومون دیواره، که حالا روایتش رو بعدا مطرح میکنیم. این روایت هم از اون روایتیست که اقتدا رو مطرح نمیکنه، اقتدا تظاهر به اقتداه. حالا روایت داره ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع فان التقیه واسعه. خب پس این روایت برخلاف برداشت مرحوم شیخ انصاری و حضرت امام ربطی به جماعت حقیقی با اهل سنت نداره، ولی اینجورم نیست که آقای خویی فکر کرده که خب حالا که ضرب فنی کرد مرحوم شیخ انصاری را و این روایت رو گفت ربطی به نماز جماعت با عامه نداره، که عرض کردیم حضرت امام نظر شیخ انصاری قبول داره دیگه، مشکل حل. نه همین که فرمود ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع فان التقیه واسعه، و این تقیه التقیه واسعه ظاهرش اجزاء دیگه. خب میتونم اخلال به شرایط و اجزاء این آقا ممکنه بکنه، چون تعبیر بود که علامستتا یعنی اگر یک خللی هم رسید به اجزاء و شرایط نماز معفوه. این ظاهرش اینه که بله واجبه حتما محل بحث هم که آیا واجب است بعد از شهادتین در تشهد صلوات یا واجب نیست، این محل بحثه. آقای سیستانی که میگه میشه حداقل میشه ادغام کرد، بگیم و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله بلنشین. خب خیلی واضح نیست صلوات واجب باشه در آخر تشهد. پس عرض ما اینه که میتونیم به نفع مرحوم شیخ انصاری و حضرت امام استدلال کنیم بر اجزای تقیه، بگیم خب اینجا حضرت فرمود اخلال به اجزا و شرایط میرسه، مهم نیست به قدر استطاعتتون شما مراعات کنید اجزا و شرایط را فان التقیت واسعتون. خب به نظر تعلیل العلت تو عمم دیگه، خب این تعلیل در و موردش هم تقیه مداراتیه است، الا تقیه خوفیه همه جا پیش نمیاد. حالا چرا تقیه خوفیه؟ سوری اقتدا میکنه بعد میره عاده میکنه، تقیه خوفیهی که مندوهه بعد نباشد در موارد تقیه خوفیه، اینجا مندوهه خیلی جا هست. حالا فعلا دارم تقریب استدلال مطرح میکنم. به نظر ما از این روایت هم میشه جواب داد. چرا؟ برای اینکه درسته که سملیوت مسلاته به قدر مستتا، اینجا ظاهرش اینه که ممکن است اخلال به اجزاء و شرایطی پیش بیاد، ولی مهم نیست. از اطلاق مقامی این روایت ممکن استفاده کنیم که این اخلال به اجزاء و شرایط در این نماز مشکلی ندارد. اما فإن التقية واسعة، از اون عبارت بیش از جواز تقیه استفاده نمیشه. دو تا مطلبه، یه مدلول مطابقی این روایته که جواز این کار هست که لویتم مسلاته معهو علا قدر مستتا، این جائز است. یکی اینه که این مجزیست، این اطلاق مقامیه که میگه مجزیست. فإن التقية واسعة میتونه دلیل بر اون مدلول مطابقی باشه که ما که گفتیم که جائز است به قدر مستطاع همراهی کنی با عامه، از ما اینه که از تقية واسعة، تقية جائز هست، اما اجزایش اون از تقية واسعة استفاده نمیشه، از اطلاق مقامی استفاده میشه. چون سعه تقية کما اینکه قبلا در ما صنعتم من شیء فی تقية فانتم منه فی سعز کردیم، بیش از جواز تکلیفی تقیه ازش استفاده نمیشه. هازا مضافن، بله، خب اخلال به اجزا و شرائط موجب ابطال نماز میشه؟ نه، ابطال نماز اختیارن کی میگه حرام نیست؟ مشهور که میگن حرامه. خب تعلیل به خاطر صحت صلاته معلوم نیست. مؤید این عرض ما اینه، بله بله میتونی این کارو بکنی. نه، اطلاق مقامی ثم لیتم صلاته معه علی قدر ما استطاع، اطلاق مقامیش دلیل بر اجزا هست، نه اینکه فإن التقية واسعة دلیل بر اجزا باشه تا شما از این علت تعمیم بدید حکم را به سایر موارد. و ونگهی ما عرض کردیم تقیه ظهورش در تقیه خوفیه است، و این که ما ادعا کنیم تقیه خوفیه نبوده، این یه مدار خوشبینیه به شرایط اون زمان هست. اکثر موارد در اون زمان تقیه خوفیه بوده. کی میگه تقیه خوفیه نبوده؟ اگه اقتدا نکنه به این امام جماعت که اکثرا امام جماعت ها منصوب بودن از طرف حکومت، یا امیر بلد بود یا منصوبین امیر بلد، اکثر اونا اینجور بودن، مگه میشد با اونا درگیر شد؟ حتی اگر امام جماعت محلی باشه، غیر منصوب باشه، خب مردم اون زمان مگه میشد باهاشون درگیر شد بفهمن ما مشکلی با اونها داریم؟ بیچارمون میکنن. کی میگه تقیه خوفیه نبوده؟ ظاهر تقیه هم تقیه خوفیه است، ولی در خود تقیه خوفیه ما میگیم این روایت دلیل بر اجزا نیست. و یعید و ما ذکرنا، این که اصلا ممکنه بگیم این لیوت مسلاته معه به قدر مستتا، این یعنی مستحبات رو ترک کنه. و الا چه واجباتی است که این آقا مجبور ترک کنه؟ تسبیحات حمد و سوره که خوند، یک رکعتی قبل از امام جماعت خونده بود، رکعت دوم که قبل از لیتم صلاته معه بود که داشت که و یصلی رکعتا اخرى، اونو که بله آیه سجده دار، حالا آیه سجده دار چیشی رکوع اضافه، نمیدونم نان ساندویج اضافه، نان کجا در آوردید؟ رکوع اضافه کجا بود؟ حالا اینی که ایشون میگن مثلا رکعت دوم آیه سجده دار خوند. خب اون و اصلا مشکلی نداره که، مشکل همراه با اونا سجده میکنه، تو مشکل نداره که. نه حالا نه این همراهی با عامه در سجود در سجده تلاوت خب بله. حالا اگر اطلاق داشته باشه روایت نسبت به این فرض، که نمیدونم ایشون از کجا به ذهنش رسید این فرض، اگر هم باشه حالا این مقدار مفهومه، ولی عمدتا این مستحبات رو ترک میکرده دیگه، تسبیحات اربعه رو که میگفته، بعد تشهد آخر نمازم خب تشهد میده، یه سلام میده دیگه، و یه سلام میده لیوتم دیگه، تمام کنه دیگه نمازش رو، سلام بده که دیگه تمام کردن نماز نیست. من به نظرم مورد روایتم خیلی واضح نیست که شامل اخلال و اجزاء و شرائط باشه، مگر این فرضای نادری که یکیش آقا مطرح کرد که آیه سجده بخونه همه برن سجده، خب اینم میره به سجده. یا اینی که آقا مطرح کرد که رکعت سوم امامه و رکعت چهارم این آقا، خب رکعت چهارم این آقاست، میخواد تشهد بخونه سلام بده، همه میفهمن که این خیلی معطل کرد، این برای چی اینقدر معطل کرد، مجبور یه مقدار از واجبات تشهد بزنه. خب اگر ما بگیم این رو هم شامل میشه اب نداره، اینها به نظرم نادر هست. حالا بر فرض شما بگید این مقدار اخلال به اجزاء و شرائط رو بگیره، خیلی خوب، اطلاق مقامیش دلیل بر اجزائه، اما التقیت و واسعتون ناظر به مدلول مطابقیه، که الان تکلیفا اینه که این کارو بکنی، نمازتون رو تمام کنی به قدر استطاعت، التقیت و واسعتون، بعد مدلول مقامیش، ظهور مقامیش در خصوص نماز اجزا هست، اما در غیر نمازم از التقیت و واسعتون اجزا در سایر مواد رو بفهمیم، این مشکل هست. و مخصوصا فقها ها ملتزم نشدن به اجزا در تقیه، حتی در تقیه خوفیه به عرض حل عریض، در همون روز عید فطر که افطار می کند نزد عامه، خب صبحانه میخوره، بعد میاد منزل، گفتن روزت باطله باید قضا کنی، یا تطهیر متنجس به کیفیت عامه، میگن مجزی نیست. خب این خود علما هم به عرض عریض قائل به اجزا نشدن در تقیه، تا در تقیه خوفیه، موارد مختلفی قائل به اجزا شدن اما مطلق قائل به اجزا نشدن. و لذا ما میگیم چه فرق میکنه، یک کسی تقیه خوفیه داره تطهیر میکنه متنجس را به کیفیت عامه، اونو میگید مجزی نیست، طلاق میده در حضور عامه بدون شاهدین عدلین، اینو بگیم مجزی است، چه فرق بین اینها؟ و لذا حق در مسئله اینه که تقیه خوفیه و مداراتیه اصل اولی درش عدم اجزائه، بلکه اصل اولی در تقیه مداراتیهی که مخالف حکم اولیست عدم جوازه، الا ما خرج به دلیل، و اونی که دلیل داریم یکی در موارد تقیه خوفیه در وضوع توزع سلاسن که داوود ابن ضربی امام فرمود، یا اون جریان معروف علی ابن یقین، بعدم حضرت نفرمود نمازاتو عاده کن، این تقیه خوفیه بود. تقیه مداراتیه هم در نماز معهم، سلو فی اشاعرهم، اون مقداری که متعارف است در صلات با اونها که اخلال به شرائط میشه و ابتلاء به موانع حاصل میشه مثل تکتف و امثال ذلک، اونا معفوه. یه مطلب مختصری مونده راجع به صلات با عامه که آیا جماعت حقیقی است کما علیه سید الامام یا جماعت سوری است؟ حمد و سوره باید بخونیم خودمون کما علیه جماعتون که سید الخویی و شیخ تبریزی و سید سیستانی. این بحث چون مبتلا به و تو حجم موردی نداره که مطرح بشه، به همین بهانه این بحث رو مختصرا مطرح میکنیم و ادامه بحث مواقیت رو انشالله پیگیری میکنیم.